ببینید دست باب شهادت
معیار اینه که شاهد به مشهودون به علم داشته باشه و علمش هم به اصطلاح انحسن باشه. که مستند مطلب رو من کنیم در حواشی ذکر کردن، روایت نبویه که در باب شهادات مورد عمل عمده فقها اون روایت، پیغمبر اشاره میکنه به خورشید تا بعد بر مثل این شهادت بدید. شهادت بر مثل خورشید قهرن میشه علم انحسن، علا مثل هازا فشهدو قطع انحسن رو در موضوع جواز شهادت عقد میکنه، میشه قطع خاص در معخوض در موضوع فوق جواز شهادت. و این معیار در باب شهادت. حالا در بحث خودمون کسی میخواد شهادت بده به وصیت، دیگه مطلب روشنه، در اون محدوده ای که علم هم حسن داره شهادت بده. یه وقت هست انسان علم هم حسن داره به صدور مکتوب از میت، خودت دیدی کی داشت می نوشت، و شنیدی که گفت حاضری وسیعه بی. خب دقت کنید معیار رو در نظر بگیرید، دیگه رو معیار موارد رو پیاده کنید. معیار در جواز شهادت اینه که مشهود و به مقتوع حسن باشه. در هر محدودهی که این معیار وجود داره، این حکم هم که جواز شهادت باشه هست. اگر من دیدم که داره می نویسه و شنیدم، دیدن و شنیدن حسه که میگه آزهی و سیتی، ولو اون نگه فشهدو به ها علیه یا لی، بعدا من میتونم تو محکمه شهادت بدم. اگر بین ورثه و مصالح نزاعی در گرفته، من برم بشم شاهد به نفع مصالح، این دو نقطه رو که علم هم حسن دارم بهش شهادت بدم، هم نوشتن رو هم شنیدن کلام او رو که اعلام کرد قصد وصیت داره، هم صدور هم قصد وصیت هر دو برا من محرز شد ان حسن، به اینا شهادت. اما همینجا نسبت به مضمون مکتوب که من علمی ندارم، شاید مکتوب رو ندیده فقط دیدم داره می نویسه و تصریح کرد که این نوشته وصیت‌نامه من، دارم وصیت‌نامه می نویسم، اما چی داره می نویسه؟ خب نسبت به او که علم نداری. اگر باز شنیده بودی که می گفت دارم وصیت‌نامه می نویسم، وصیت می نویسم به این که این خانه بعد از من برای فلانی، میتونی به مشهود و به هم شهادت بدی، به مضمون هم شهادت بدی، مضمون اونم میشه علم، هم علمه، موضوع محقق میشه، حکم جواز شهادت میاد. این میشه معیار. حالا شهید ثانی فرموده اگر در مقام شهادت بر مضمون، در این مقام داره این ان اقوام مربوط به این مقامه. اگر شاهد اون وصیت‌نامه رو از موسی بگیره بخونه، مکتوب رو از موسی بگیره بخونه، خودش خود شاهد با خودش ذهنش بخونه، مطلع بشه بر مضمون، بعدم اعتراف اون موسی شنیده بشه که این وصیت‌نامه منه، دیگه میتونه این شاهد در محکمه شهادت بده، هم به صدور این مکتوب، هم به مضمون مکتوب، هم به قصد موسی وصیت را، هر سه جهت برای معلوم عن حسن و الاقوام. نمیخواد موسی خودش بخواند مضمون را، مکتوب را، نمیخواد کسی بر او قرائت کنه و او بعد از قرائت بر او اعتراف کنه، او فقط بنویسه بعدم اعتراف کنه این وصیت‌نامه منه، بده دست تو بخونی، خودت بخونی، نه بر او بخونی او بشنوه، تو دلت بخونی. میتونی بعد نسبت به مضمونم شهادت بدی. ایول اقوا در مقابل اون لابد من تلفظه او قرائته علیه و اعترافی بعد ذالک در مقابل اونه، میگه بالاتر از اونا، اونام البته کفایت میکنه، اما میتونی توسعه بدی. اقوا ارتفاع به قرائت شاهد است، مکتوب را با خودش برداشته، اون رو با خودت میخونی، نمیخواد بر او بخونی، نمیخواد او بخونه موسی، با اعتراف موسی به معرفت و آنچه که در این مکتوب است، میگه من میدونم تو این چی نوشته و این وصیت‌نامه منه و انهو و این که اون موسی یوسی بهی این مکتوب، هر سه بعدش میشه معلوم عن حسن، هم مضمون، هم صدور، هم قصد. معرفت مافی، اعتراف موسی به شناخت آنچه که در اون مکتوب است و اینکه اون موسی، اعترافش به اینکه اون موسی و انهو یوسی بهی به اون مکتوب. این میشه یک نحوه توسعه نسبت به اون لابدهی که قبلا گفت، لا بد من تلفظه بهی او قرائته علیه و اعترافی بعد از ذلک. میگه اینا منحصر به اینا نیست، میشه به قرائت شاهد هم اتفاق کرد. بفهم
اگر ما قصد کتابت رو بدونیم و شاهد فقط در صدور داشته باشیم و شاهد بر مضمون نداشته باشیم، کتابت کفایت نمی کنه. قرار برنید ما ببینیم که این چرا کتابت کفایت نمی کنه. وقتی ما شاهد بر صدور داریم، خب مطمئنیم که این برگه وسطش داخل شده، چه نیاز به شهادت بر مضمون؟
نمیگیم کتابت کفایت نمی کنه. شما نمیتونی بر مضمون شهادت بدی، باید اونو بازش کنم.
قبلش میگه که لا تکیان من اختیار و این اینا، یعنی و این قال اینهو به خطی و انا آلمون بدی، یعنی
بله اینا که تو عبارت اومده.
چرا لا تکیان؟
لا تکیان من اختیار، اینو جلسه قبل مست کردیم، اینو گفتن که سر عدم کفایت من اختیار، فقط شهرت فتوایی مستندی نداریم به لابدیت تلفظ و لزوم لفظ اندل مستند نقلی، اگر شهرت حجت ببینیم فضه هم بله. الان شما الان اگر استفتا کنید پیش هر مرجعی به استفتا کنید، چون شهرت فتوایی رو حجت نمیدونن نوعا قریب به اتفاق، اگر یک نوشته از یک میتی پیدا شده، میدونیم مال اوست و میدونیمم قصد جدی وصیت داشته، به زبون نیاورده، مهرموم کرده، نوشته و مهرموم کرده داده به کسی بوده بعد از من باز کنه و بهش عمل کنه. با اینکه زبونشو نبرده بودن که میتونه تمام وقت بگه اینا رو، هیچ مانعی نبود از گفتن، یا وقت نمیتونسته بگه، یا مریض بوده یا میترسیده، و حسابش جداست. اونجا قطعا که کتابت کفایت میکنه، حتی میتونسته بگه ولی نگفته، نوشته. همه میگن این وصیت نامه رو باز کردی باید به ظاهر وصیت نامه ورثه موظفن عمل کنه. احدی منکر این نیست که نه، اگر میتونسته حرف بزنه مانعی نبوده، مثل مریضی مانعی نبوده، مثل خوف، حتما باید بگه. چه دلیلی داریم برای لزوم؟ حتی شهرت هست، شهرت رو حجت نمیدونن. لا تکفیان مع اختیار مورد شهرت فتواییه، چون حجتش نمیدونن اون همه قائلن به این. و نوعاً وصیت‌نامه ها الان این رقمی هست، نه فقط الان، یک سیره تقریبا که مضمون رو بعد از موت موسی مطلع میشن ورثه. اما همه میدونن این وصیت‌نامه نوشته اوست و او قصد جدی وصیت داشته، اینو باید همه بدونن. اگر این دو جهتش مختل باشه، باز احدی نمیگه به وصیت‌نامه عمل کنید، واجب عمل بود. اگر احتمال میدید این ساختگی باشه، اگر احتمال میدید تمرین میکرده قصد وصیت نداشته، این نوشته قطعا بهش عمل واجب نیست. البته جایز هست برای ورثه عمل، دیروز هم گفتیم وجوب را احد قائل نیست. این تمام. و کذا القول و فعل مغیر، یه المغیر رو محشین اینجور معنا کردن، المغیر رو فعل وصیه. انه یک فی ذلک فی الشهادة علی اقراره. یه وقت کسی مکتوبی رو میده در اختیار شاهد و بعد اعتراف میکنه که این مکتوب وصیت‌نامه منه و من بر مضمون مطلعم، خود اون شاهدم مضمون رو مکتوب رو بخونه، میتونه بر هر سه جهت گفتیم شهادت بده. هر مقر، مقر به بودن مکتوب وصیت‌نامه، وصیت، اما بدون اعتراف به، بدون اطلاع شاهد بر مضمون. خوب توجه کنید، اصلا این قاعده رو در نظر بگیرید، شرطیت علم عن حسن در جواز شهادت. اگر کسی اقرار میکنه این مکتوب وصیت‌نامه منه، تو چقدر میتونی شهادت بدی؟ شهادت به اقرار، نه بیش از این. خوب توجه بکنید اینا رو. از خارج اینجوری عرض کردیم، گفتیم اگر ببینی کسی داره مینویسه شهادت رو، نوشتن رو دیدی از خودت، اعتراف او رو شنیدی که این وصیت‌نامه من، بر مضمونم مطلع شدی، میتونی به هر سه جهت شهادت بدی. اما اگر فقط یک مکتوب اقرار میکنه که این وصیت‌نامه منه، وقتی میری تو محکمه باید چجوری شهادت بدی؟ شهادت بدی به اینکه این وصیت نامه اوش غلطه، باید شهادت بدی به اقرار به وصیت، چون اون چه که برای تو معلوم هم حسن شد اقرار به شهادت، اقرار به وصیت. اگر ببینی خود او داره می‌نویسه میشه شهادت به وصیت بدی، اگر اونو ندی مقر به اینه که این وصیت نامه منه، تو فقط می‌تونی شهادت به اقرار بدی. اگر بر مضمونش هم مطلع شدی بعد از اقرارش به مضمونم شهادت بدی، یا اون ممکن اون نوشته مفقود بشه، تو به مضمونم میتونی شهادت بدی، چون اگر نوشته محفوظ باید به ظاهر نوشته عمل بشه، اگر محفوظ شد به مضمونم میتونی شهادت بدی. فقط میتونی بگی من شنیدم او این کاغذ رو گفت وصیت نامه من، چه شهادت بر اقرار. و اگر بر مضمونشم مطلع شدی از بر مضمونم شهادت بدی، حالا ولو این نحو داده بود تو بخون. فرقشو به نحو در حاشیه ذکر کرده، در قبلی شما باید اگر بخوای شهادت بدی به اصل وصیت باید کتابت او رو ببینی. کتابت او یک اعتراف او به این که وصیت داره میکنه برای احراز قصد، او احراز او برای احراز قصد بود. این اقرار اینجا اقرار به وصیت نامه بودن این نوشته است. اونجا نوشته رو از او میدیدیم، میشد شهادت بر اصل صدور نوشته از او، اعتراف به وصیت میخواد برای اینکه قصدش علنی بشه. مضمونم که امر سوم القول فی المقر، المقر به کتاب
به هر کتاب،
بله؟
مقر به هر کتاب نبر از بیگر اگه بگیم وصیت این کتابان یه مقاله دیگه خواهد این رگم تمام در کتاب کتاب هست چه در وصیت سفر اگه کسی اقرار کرد و مکتوبش کرد شهادت بر مضمون نیز نیاز،
بله؟ یه حاشیه هم به همین نحوه اقرار همیشه علیه او همین مقدار صرف میکنه که بالاخره داره اموال رو از ملک فرض کنید ورثه خود در بیاره، این مقدار صرف میکنه اقرار. بخواهیم تعمیمش هم بدیم برای چون متعلق مغیر رو ذکر نمیکنه، القول و فعل مغیر، حالا مغیر در باب وصیت به وصیت نامه بودن یک نحوه میشه اخص از مطالب قبلی، یا مغیر به هر نوشته ای، حالا چه در باب وصیت چه در غیر باب وصیت. مغیر بگه حالا کار نداریم، مغیر موسیه یا ورثه موسیه یا اساسا رفتی با وصیت نداشته باشه. من قولو فیل مغیر، مغیر به کتاب که کتاب الوصیت بشه تعمیم. خب این بحث تمام، بل وصیت للجهت العامه بر میگرده به بحث های قبلی که می فهمید لابد در وصیت از ایجاب و قبول یک استثناس اینجا، والوصیت للجهت العامه مثل فقرا، فقها، بنی هاشم، مساجد، مدارس. البته اگر بگه المساجد میشه جهت عامه، المدارس میشه جهت عامه، اگر بگه حاضر مسجد بگه جهت عامه نیست، ولی در این حال قبول نمیخواد. الان که المساجد المدارس آورده میخواد جهت عامه بودنش رو حفظ کنه. در دو موارد عرض، در دو مورد عرض کردیم وصیت قبول لازم نداره. یکی وصیت برای جهاد، میگه این ملک رو من من وصیت میکنم بعد از من درآمدش رو برای مساجد، به این تا قیامت هر مسجدی که احداث بشه بازم میشه درآمد اینو خرج بکنه، میشه جهت عامه. اگر بگه برای این مسجد، عمومیتی نیست. بله؟ نه، وصیت برای مردم نیست، برای مسجده. اونجا در این حال میگن چون در مسجد قابلیت تملک نیست، قبول هم لازم نیست، یک نحوه شبه وقفه، شبیه وقف میشه. یکی میگه از جهت عامه عمومی در کار باشه، میگه فقرا،
یعنی مردم میتونن استفاده کنن، چه یک مسجد باشه چه ده تا، همه مردم میتونن استفاده کنن.
عمومیت نسبت به مردم که مد نظر نیست، عمومیت وصیت نسبت به اون جهت مصرف مورد وصیت. اینو میگه خرج مسجد کنید. حالا از مسجد همه استفاده میکنن، او که عمومیتی کار به اون عمومیت کار به وصیت نداره. وصیت للجهت العامه باید مساجد اطلاق بشه، عام، فقرا عام. اما تا بگه این فقیر میشه خاص، این مسجد میشه خاص، باز در این مسجدش هم قبول لازم نیست ولو خاص است. در مواردی که جهت مورد وصیته مصلحه تعبیر کنیم، یا غیر قابل تمن، غیر قابل مالک شدن مورد وصیته، مثل مسجدی ولو خاص، این موارد قبول لازم نیست. وصیت برای جهت عامه مثل فقرا، فقها و بنی هاشم، مساجد، مدارس احتیاج به قبول ندارد. علتش رو اینجور ذکر میکنه، بخوان بگیم قبول بعضی فقرای موجود فعلا، مگر فقط اونا مصالح هست، تعین قبول بعضی ترجیح بلا مرجح، بعدم قبول اینا در حق غیر موجودین هم مؤثر باشه. به چه دلیل؟ مگر اینا ولی بقیه، وکیل بقیه، نه وکالتی نه ولایتی. پس قبول اینها در حق خودشون برفرض نافذ باشه، در حق دیگران که مؤثر نیست، در حق خودشون هم مگر اینا فقط مصالح هم که قبول کنن. بخواییم بگیم همشون، همشون هم که ممکن نیست، مخصوصا اگر الفقرا، الفقها رو به نحو قضیه حقیقیه لحاظ کنیم، خیلی ها وجود ندارن اصلا، قبول غیر موجود که ممکن نیست. بخواییم بگیم حاکم شهر قبول کنه، اونم دلیل نداره. بخواییم اگر الفقرا به نحو قضیه حقیقیه شد، همه موجودین و معدومین رو میگیره و قبول از ناحیه همه موجودین تک تک چجور قابل تحققه؟ اگر نگه مخالف متعذر کن
عملیه دیگه، به من قبول عملی قبول بود، وقتی که به دنیا اومد در از بقیه سالی هم بود، مثلا 100 سال بعد اومد این مرسوس و قبول عمل که کن قبول
قبول رو اگر شرط دونستیم بعد همه قبول کنن تا تازه وصیت تام بشه. فقیر اگر آن زید فقیر الان قبول کرد، کار تمامه، بر استفاده کنه، باید بایست فقیر 2000 سال بعدم قبول کنه. همه که قبول کردن وقت هم که دیگه قیامته. نه، بحث امتصال نیست اینجا، بحث حکم تکلیفی نیست، بحث حکم وضعیه.
در حق خودش هم چیز نداره، بحث
وقت حکم وضعی ملکیت برای همه، نه ملکیت کل واحده، ملکیت برای کل. اگر باشه ابن نظر، اگر بگه فقرا منظورش فقرا، بدونیم منظورش فقرای موجود فعلی در این بلده. چرا؟ در وصایا در اوقاف تصویر داره، میخواد صدقه جاریه قرار بده. وصیت هم اینجور میخواد به عنوان صدقه جاریه قرار بده، نمیخواد تمامش کنن. وصیت هم اینجور، مگر وصیت نمیتونه صدقه جاریه باشه؟ و ظاهر ان لتعذر القبول ان اريد قبول من الجميع و استلزام اون قبول ترجیح من غیر موجه را ان اريد قبول من البعض. اگر بگید خب حاکم قبول کنه، حاکم شهر ولایت داره، از با ولایت قبول کنه، میگه دلیل نداره و نیاز ندارد به قبول حاکم یا منصوب من قبل الحاکم، و این امکنه نیاز ندارد مثل وقت که در وقت هم لازم نیست قبول از ناحیه حاکم. البته در وقت قائل داریم، اینجا قائل هم نداریم. خب بگی اینجا عدم نیاز به قبول حاکم اجماعیه، برو در وقت اختلافی، برو به ما قیل فی الوقت بذالک، در وقت بعضی قائل شدن که قبول حاکم لازمه، ولی لا قائل بهی هنا، در وصیت احدی قائل نیست به لزوم قبول نهای حاکم. ببینید لزوم قبول و عدم لزوم قبول دو تا حکمه، اینا رو خیلی دقت کنید. تعدد احکام یک موضوع در موارد مختلف ماهیت اون موضوع رو دوتا نمی کنه. یک موضوع در موارد مختلف احکام مختلف داشته شد، مگر هبه چند تا حقیقت داره، یک حقیقت داره دیگه. حقیقت هبه تملیک مجانانه. همین اگر نسبت به ارحام صورت بگیره لازمه، نمیتونی پس بگیری. نسبت به غیر ارحام صورت بگیره جایزه، میتونی پس بگیری. اون دو تا حکمه. یک موضوع در دو مورد دو حکم داره. اینجا هم همینجور وصیت یک حقیقته، در مواردی حکم داره لزوم و قبول، در مواردی حکم دیگری داره عدم لزوم و قبول. حالا فقها ها اونجا رو میگن عقد، اینجا رو میگن ایقا، اینا اصطلاحات فقهی هست. ماهیت یک ماهیت دو تا حکم داره، این ماهیت داره دو حکم در دو مورد رو فقها ها اصطلاحا در یک مورد بشمن عقد، در یک مورد بشمن ایقا. نظیر هبه که در اینجا میگن هبه لازمه، در اینجا میگن هبه جائزه، عقد لازم عقد جائز، دو حکم نه دو موضوع. خب در اون جایی که لازم شده میگیم جزء سبب، بازم به انواره حکم وضعیه، سببیت حکم وضعیه.
اگر تعذیبی شده که از ارکان وضعیه چرا میگیم؟
ما تابع عنوان قرار دادیم که این وقت بمونه وصیت، وقت رو به نحو خاص که اینشان میکنن وقت احکام خاص داره، وقت جز منجزات، وصیت جز معلقات. اینا دلیل میخواد عموما تعدلی وصیت رو شکر میکنیم، عموما تعدلی وصیت بگیم در همچی جایی بگیم وصیت مشروع نیست، وگر میخواد باید وقت کنه. اولا این سبت باب خیلی از خیرات هست، کسی حاضر نیست وقت کنه، حاضر وصیت کنه، چون اگر بخواد وقت کنه وقت جزو منجزات از الان از ملکش خارج میشه. میخواد تو وقت زنده است ملک خودش باشه، بعد از موتش از ملکش خارج بشه، میشه سد باب وصیت. لیکن لا قائل به هنا در باب وصیت میتونیم بگیم اجماع داریم.
اینجا خب وقتی یکی از ارکان وصیت نیست، مثل اجاره که عوض معلوم نباشه،
بله؟
اینجا قبول اگه دلیل داریم بر وجود و قبول در وصیت به صورت عام، چطور رو مخواهیم بگیم این وصیت هست ولی قبول نداره چون متعذر قبول؟ اینجا بگیم معین بودن عوض متعذر این اجاره بدون تعیین عوض.
اینا با هم فرق میکنه. ببینید در باب اجاره تعیین عوض لازمه، در بیع علم به عوضین لازمه، برای اینکه جلو تخاصمات گرفته بشه. اگر علم به عوضین ممکنه معامله صحیحه، وگر نه معامله باطله. یا جهت مشخصه چیه؟ ذوق قابل تخصیص نیست. بخواد تخصیص بخوره باید توسط شرع تخصیص بخوره. اما در وصیت قبول لازمه، قدر که ادله دلالت داره لزوم قبوله، خب بگیم در مورد امکان قبول قبول لازمه. در موارد عدم امکان قبول اصل وصیت باطله، یا اصلا ادله ظهور نداره در شمول نسبت به اونجا. ادله خود ایجاب سوزه ایقاعات میشه، مگر ایقاع سبب ملک نیست؟
وصیت عقل نیست،
ایقاعه. خب اینه که گفتیم قبلا دیگه وصیت در این صورت میشه ایقاع. لیکن لا قائل به هنا ولعل مجال الوصیت اوسع. حالا میخواد فرق بین وصیت و وقت بگه. میگه در باب وصیت البته الا الله یک نحوه استظهار به حسب استقرار. میگه اگر مجموعه باب وصیت رو در نظر بگیریم با مجموعه باب وقت، در باب وصیت امر اسهل تا باب وقت، مجال وسیع‌تره تا باب وقت. باب وقت قیود زیاد داره، در باب وصیت اون قیود نیست، مجال اوسعه، یعنی اون تغییراتی که اونجا داریم اینجا نیست. در باب وقت احیانا قائل شدن قبول حتی در وقت بر جهات لازم از نهای حاکم شد، اینجا کسی قائل نشده. البته حواشی گفتن خود شهید ثانی در شرح شرایع و حتی مسالک برای باب وصیت هم قائل ذکر کرده، اینجا هم قائل داریم به لزوم قبول حاکم مثل باب وقت. حالا میگیم در باب وقت اگر قائل داریم اینجا نداریم. در باب وقت میدونید وقت معلق غلطه، اما وصیت اصلا باطنش تعلیقه، تعلیق جز نهادشه، معلق بر موته. وقت اگر معلق و مشروط بشه باطله. ولعل مجال الوصیت، شاید جولانگاه وصیت وسیع تر است، یعنی قیودی در باب وقت هست در وصیت نیست. و من سملم یشترت فیها، شرط نشده در وصیت تنجیز تعلیق بر موت، اصلا جزء حقیقت وصیته. در وقت تعلیق شرط، در وصیت فوریت قبول شرط نیست، در وقت فوریت قبول شرطه و نه فوریت قبول و نه حتی اصل قبول. در این مورد بحث خودمون، اونجا اصل قبول رو لازم میدونن حتی در جهات از نهای حاکم و نه صراحت ایجاب. حتی میگفتیم لحظاً دلیل نقلی نداریم لحظه رو لازم کنه، کتابت هم گفتیم کافیه. در وقت لفظ لازمه، صیغه خاص باید انشا بشه. من از صراحت ایجاب حتی بالاتر از صراحت الفاظ صریح در باب وصیت اوصیتون، این لازم نیست که بگه افعلو کذا بعد وفاتی، بازم کافیه. در باب وقت خواهیم رسید باید از واژه وقت استفاده کنه، باید تلفظ کنه. اینجا حتی تلفظش هم از کردیم مورد مناقشه خیلی هست و نه وقوعش به عربیت در وصیت، وقوعش به عربیت شرط نیست، حتی با قدرت بر عربیت. البته در باب وقت هم نظر مشهور همینه که عربیت شرط نیست، معادل عنوان وقت در هر زبانی به کار بره کفایت. و ظاهر ان القبول کاشف از سبق مثل المصالح بالموت لا ناقر له. بحث دیگه، آیا اگر موسی جلوتر از مصالح مرده قبول مصالح کاشف یا ناقل؟ خب بحثش قبلا راجع به ورثه مصالح گذشت، اینم همون بحثه. دو احتمال نرم بکنه، ممکنه بگیم خب قبول جزئی از عقد دیگه، اگر وصیت نیاز به قبول دارد، در اون موارد نیاز به قبول داره وصیت برای اشخاص خاص، خب قبول جزء سببه، بعد عقد تمام بشه. وقتی که قبول میاد، ولو موسی یک سال قبل انشا کرد، یک ماه قبل مرد، قبول امروز میاد، سبب الملکیت برای مصالح امروز تمام میشه، ملکیت از امروز میاد، میشه قبول ناقل. بعضی هم قائلن قبول کاشفه، چون تمام معیار ایجابه و موت. که قبول میکنه چی رو؟ قبول میکنه ایجاب رو. ایجاب تملیک بعد الوفاته، قبول میخوره به تملیک بعد الوفات. او اگر یک ماه قبل مرده، یک سال قبل وصیت کرد، یک ماه قبل مرد، تو امروز قبول میکنی، داری تملیک او رو قبول میکنی، تملیک بعد الوفات رو، پس زمان موت مالک میشه، میشه قبول کاشف. و ظاهر این است که قبول کاشف از سبق ملک است برای مصالح به موت موسی، به موت، موت موسی، این بل موت طلب ملک، ملک به سبب موت موسی، نه ناقل اون ملک را من حین القبول. اما دلیل خوب دقت کنید، وجهی که برای کشف ذکر شده اون است که از خارج عرض کرد، او وجه خیلی حساب شده ایه که در حواشی و متون فقهی خیلی ذکرش کردن. قبول میخوره به ایجاب، باید بین ایجاب چیه؟ ایجاب تملیک به موته، گفته وقتی مردم این خانه برازه تو او رو داره قبول میکنه، پس خانه از وقت مردن موسی میشه ملکتون، ولو تو یک سال بعد قبول میکنی. اجرت این خانه اگر دست مستاجری بوده در تمام این مدت مال توی مصالح. اما وجه اینجا ذکر کرده دو وجه هست، یک وجه این که اگر بگیم قبول ناقله، ناقله از زمان قبول میخواد ملکیت بیاد، این مال خانه در این مدت ملک کی بوده؟ یعنی از زمان موت موسی تا زمان قبول ملک کی بوده؟ ملک میت، میت که دیگه جماد مالک نمیشه، ملک ورثه او، ورثه مالک ترکه میشن بعد از اخراج وصایا و دیون من بعد وصیت یوسی به ها او دین. اگر بگید این مصالح مالک نبوده در این مدت، این یک ماه رو این مال بلا مالک بوده و ما مال بلا مالک نداریم. خوب دقت کنید. بله در مباحات ماهی های دریاها، هیزم های اراضی مواق تو کوها، اونا بگید ممکنه بگید مال بلا مالک، اونا رو هم جواب دادن، اونا ملک همه انسان هاست، اونا ملک همه هست. شما اینو چی میگید؟ اینو میگید مثل اونا اینو ملک همه، هر کی ورداره مال همون، اینو که احدی نمیگید. این خانه یک وصیت شده ای با مباحات به اصطلاح فرق داره. اینجوری سر کرف اینو تصرف کرد بشه ملک اون. ملک میت هم که نیست، ملک ورثه هم که نیست، ملک این هم نباشه میشه مال بلا مالک. مال بلا مالک نداریم، پس ناچاریم بگیم ملک خود همین مصالحه و قبولش کاشف از اینه که از قبل مالک بوده. آیا هم حاکم هم تو مالک نمیشه، حاکم ولایت داره، نهایت مأمور حفظ ایناست، نه مالک باشه. بعدم میره سراغ آیه، آیه که میگه من بعد وصیت یوسف ها، ولی این دلیل ها قابل جوابه. میگیم ملک ورثه است، در این مدت ملک ورثه است. میگید آیه میگه ورثه بعد از وصیت و دیون مالک ترکه میشن. میگیم خب بله بعد از وصیت مالک ترکه میشن. وصیت کی میاد؟ وقت قبول میاد. تازه او وقت میشه وصیت. تا وقتی وصیتی نبوده. ایجاب بوده بخشی از وصیت. وصیت به ایجاب و قبوله. در این مدت ملک ورثه بوده، از زمان قبول وصیت میاد، حالا ورثه موظفن وصیت عمل بدن. نه مال بلا مالک میشه، نه با آیه مخالف میشه. آیه میگه بعد از وصیت ورثه، بعد از عمل به وصیت ورثه مالک ترکه میشن. تو قبول در ایماده میگه وصیتی نیست که تو بعد از وصیت بشن. لذا عمده وجه اون یک عرض کردیم، اصلا ماهیت قبول در باب وصیت با بقیه موارد فرق میکنه. میخوره به تملیک من حین الموت. اون میگه از وقتی مردم خانه مال فلانی، تو او رو داره قبول میکنی. ماهیت قبول اصلا یک ماهیت خاصه در باب وصیت، اقتضای کاشفیت داره. از لولاها اگر نبودین کشف لازم بقای ملک بعد از موت به غیر مالک. اذن میت لا یملک، چون جماده به خروجهی به موت از اهلیت ملک مثل جمادات و انتقال مالش از او از مالک به موت و نه وارث، اونم مالک نیست. لظاهر قولی تعالی من بعد وصیت یوسی به عوده، اول وصایات دویون داده بشه بعد ترکه میشه ملک ورثه. فلو لم ینتقل الى المصالح، اگر منتقل به مصالح نشود لازم خلوب به مشابه از مالک دیگه، کس دیگری که نمیتونید بگید اینجا مثل مباحاته، هر کس ورداره ملک همون. از لا یصلح لغیر من ذکر، صلاحیت برای غیر من ذکر نداره. این دلیل تا جواب دلیل روشن به نظر میاد. من بعد کسی که وجه دوم رو ذکر میکنه میگه قبول جز از سبب مثل بی مگر یک ایجاب نداره، یک قبول تو قبول نکنی مالک مبی نمیشی. ایجاب همون جز از سبب وصیت، تازه وقتی که قبول بیاد وصیت تحقق پیدا میکنه. وصیت ترکیب از ایجاب و قبوله، تو وقت وصیتی نبوده میشه ملک ورثه. آیه هم میگه برسته مالک ترکه میشن بعد از عمل به وصایا. خب وصیت حالا اومد، از حالا باید عمل کنه، تا حالا مالک دیدن، تا حالا ترکه جزء ترکه بوده و برکه برسته. ازا عمده حساب باز کردن رو ماهیت ایجاب و قبول در وصیت. هر قبولی میخوره به ایجاب، باید ببینید ایجاب از چیه. و وجه ثانی ان القبول معتبر فی حصول الملك و موجود.
قبول اینه که تمدیش مشکل زکات، یعنی ایجاب ما